بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم کسانی که قائل هستند به عدم جواز اخذ اجرت در مقابل قضا، یکی استدلال کرده بودند به دو روایت. روایت اول رو خوندیم. روایت این بود که و صحت و انواع اون کثیره منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، یکی از انواع صحت اموالی است که از طرف ولات ظلمه برسه به انسان، و منها اجور القضات، یکی از انواع سخت هم اجور قضات هست. تقریب استدلال این بود که الف و لام القضات جنس مفرد محلای یا جمع محلای به الف و لام دلالتی بر عموم داره، یعنی کلیه قضات، هر قاضی هم از این که قاضی عدل باشد، منصوب از قبل حاکم عدل باشد یا از طرف ولات ظلمه باشه. السلام علیکم و رحمت الله. این اجری که میگیره سخت است، بنابراین پس اجور قضات سخت است و حرام. مرحوم آقای خویی جوابی از این روایت دادند. دقت بفرمایید ببینید این جواب رو میپسندید. ایشون فرمودن که این منها و منها اجور القضات، ضمیر منها به اون انواع سخت بر نمی گرد که بگیم منها ما اصیب و منها، یعنی باز از انواع سخت اجور قضات هست، اینجور نیست. منها ضمیرش به ما اصیب برمیگرده، نه به انواع سخت. چرا؟ ایشون فرمود یه قرینه داریم. امام فرمود اول که و سخت و انواع اون کثیره. حالا اگر بنا بود بعدش هی هر نوعیشو منها بیارن، انواع اون کثیره، منها ما اصیب و منها اجور قضات، باز بعد باید بفرماد و منها اجور الفواجر و منها ثمن الخمر، دیگه بیان منها نیورده. سر بقیه انواع اونها رو بدون منها آورده است. پس معلوم میشه نظر امام این بوده که از ابتدا بفرماد سخت انواع اون کثیره، منها این موارد 5-6 مورد و پشت سر هم بدون منها 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 بگن، و الا اگر میخواستن تکرار بکنن باید سر همه تکرار کرده باشن. همین عدم تکرار منها سر بقیه منها نفر نفرمود منها اجور القض فواجر، منها عرض کنم که ثمن الخم چه، معلوم میشه که نخواستن منها سر همه در بیارن. به این قرینه همین عدم تکرار منها سر بقیه، این قرینه میشد که این منها هم مرادشون منها یعنی یکی از انواع سخت نیست، بلکه یه مصداق برای اون نوع اول از سخت درست کردن. فرمود منها انواعیست، از این انواع از این موارد. اولیش چیه؟ اولیش اجور بل ما اصیب من اعمال ولات ظلمه، و منها که از همین ما اصیب از اموال ظلمه است اجور قضا. این منها رو به قرینه عدم تکرار سر بقیه فرمان، این ضمیرش به منها یعنی از انواع سخت به اونجا بر نمیگرده. پس یکیش رو فقط منها آوردیم که از اقسام انواع سخت ایناست. اون وقت اولیشو که فرمود منها ما اصیب من اعمال ظلمه، فرمود و منها یعنی یکی از مواردی که اصیب از اموال ظلمه اجور قضات هست. بعد دوباره میره سر بقیه، دومیش عرض کنم که اجور فواجر است و سومیش ثمن خمر است و چهارمشه. ایشون فرمود چی قرینه میگیره؟ عدم تکرار منها سر بقیه مواردی که انواع سختند قرینه میشد که این منها هم نخواسته انواع سخت رو بیان بکنه. کلی ما اصیب بله دیگه بله، و منها به این ما اصیب برمیگرده. وقت میشه از یه مصداق اضافه کرد برای اونجا افراد را میگه، میگه باشد اما نتیجه اون وقت خلاف میگیری. میشه و منها از انواع ما اصیب، از اون چیزایی که اصیب از ولات ظلمه اجور قضات هست. پس اون استدلالی که میکردیم که اجر قضات مطلقا سخت هست چه از طرف قاضی عدل باشد چه از طرف ظلمه، دیگه اون نیست. ما اصیب من ولات ظلمه اجور قضات، اجور قضاتی که از ظلمه گرفته میشه حرام است، نه مطلقا. ایشون این نتیجه رو میگیره. بنابراین پس نتیجه میشد که اجور قضاتی که از ما اصیب من اعمال ولات ظلمه است حرامه. این دیگه شامل اونجایی که قاضی عدل است و منصوب از قبل از کنم که حاکم عدل، دیگه شامل اونجا نمیشه. انواع دیگه، انواع یعنی همون چیزهایی که مصادیق سخت هستن چند قسمن، یه قسمش ما اصیب است، یه قسمش بعد دومیش میشه ثمن الفواجر میشه. گفتند همین، نخواستن امام تکرار کنن، همین دو جور میشه. یه وقت هر کدام رو منها میارن، یه وقت اول میگه منها این موارد، امام خواستن اینجور بگن. انواعیست منها از اون انواع از این چند تا که داریم میشماریم. خب دیگه اون وقت اینجا دیگه اون وقت اعتراض به امام میشه که چرا منها نیوردید. امام نخواستن، مرسوم هم هست، منها برای همش نخواستن بیارن. بله بله اینا یکی میشه، این قسم اول میشه. بله یه قسم اول میشه، قسم دومش مثل ثمن الفواجر اون نوع دومش میشه. این حرف آی خویست. عرض کنم که دو تا اشکال میشه به فرمایش ایشون داد. یک اشکال این که این عدم تکرار منها که ایشون فرمود قرینه بر این که ضمیر منها به انواع سفت بر نمیگرده بلکه به ما اصیب بر میگرده، ما میگیم این عدم تکرار هیچ قرینیتی بر این حرف نداره. چرا؟ بر این که امام وقتی خواستن انواع رو بیان کنند هر دو جور میشه بیان کنند، میتونن برای هر نوعیش یه منها بیارن، منها ما اصیب، منها چه، منها چه، منها چه. یه وقت اینجور بگن، یه وقت هم میتونن نیارن. حالا که تکرار نمی کنیم، یه وقت اصلا تکرار نمی کنیم، توجه فرمودیم، فقط میگیم منها و بعد دیگه همش رو پشت سر هم چند مورد رو ذکر میکنیم، یه وقت دوتاش رو تکرار میکنیم بقیه شو نمیارن. این دیگه چیز قاعده ثابت مشخصی نداره، یه چیزیست مرسوم، ممکنه بیارن ممکنه نیارن، ابهامی هم ایجاد نمیکنه. اگر ابهام ایجاد میکرد لازم بود یا بیارن یا تکرار کنن یا نکنن، ابهامی هم ایجاد نمیکنه. پس این که میگید به قرینه این که سر اجور الفواجر سمن الخمر و بعد بقیه منها ذکر نکردند، این قرینه است که این منها هم مرادشون من الانواع نیست، بلکه برمیگرد به ما اصیب. میگیم این قرینیت ندار، به جهت این که دست امام باز بوده، میتونست دست بیاره میتونه نیاره، نیاوردن قرینه نیست که این یکی هم پس مراد منها من الانواع نیست. نه، همینجور که میتونن برای همه بیارن، میتونن در هیچ کدام تکرار نکنن، میتونن در بعضی تکرار کنن در بعضی نکنن، این قرینیت نداره. مضافاً بر این که ما ضمیر رو، اشکال دوم، ضمیر رو اگر ما بخواهیم برگردونیم به ما اصیب، از نظر قواعد عربیت غلط. ما اصیب، ما مای موصول است، ضمیری که بهش برمیگرده ضمیر مذکر باید باشه، باید بگه و منهو، یعنی من ما، ضمیر به ما باید مذکر باشه. حالا عرض میکنم ظاهر مقتضای قواعد عربیه این است که ضمیر مذکر بهش برگرده، بگیم منهو. انقل که من المحتمل که اگر معنای ما معنای مؤنث باشه، میشه به لحاظ معنا ضمیر مؤنث بهش برگردون، و اینجام چون مراد از ما یعنی اموال و منها یعنی از اون، عرض کنم که بله اموال چون بنابر نظریشون میشه و مما ما اصیب، اون اموالی که از طرف ولات ظلمه میرسه. خب اموال ضمیر جمعه، ضمیر مؤنث بهش میشه برگرده، پس به اعتبار معنای ما گفتیم و منها. اگر رعایت لفظ رو میخواستیم بکنیم باید بگیم منهو، اما لحاظ معنا رو کردیم گفتیم منها. اینم ایراد داره، به جهت قبل از این یه ضمیر مذکر بهش برگردوندیم، فرمود و منها ما اصیب، ضمیر در اصیب به ما برمیگرده، نه فرمود ما اصیبت، اون اموالی که اصیبت، فرمود منها یکی از انواع سهد، ما اون اموالی است که اصیب من اعمال ولات الظلمه. پس یک ضمیر، ضمیر مذکر به ما ارجاع داده شد. این که بیام تفکیک بکنیم، یک جا ضمیری که برمیگردونیم به ما رعایت لفظشو بکنیم، بگیم منها ما اصیبو، نگیم ما اصیبت، و بعد منها بیاریم به لحاظ چی؟ رعایت معنا. این دیگه خلاف ادبیات هست که دو تا ضمیر به یک لفظ برمیگردونیم، در اولی لحاظ لفظشو بکنیم، بگیم من ما اصیب، نه ما اصیبت، و بعد که ضمیر دیگری میخوام برگردونیم به لحاظ معنا بگیم و منها. این درست نیست. توجه فرمودیم در همین یک جلم نه دیگه، ببینید باز ولو در دو جمله است اما پشت سر هم قرار دارد دیگه، یه جل رعایت لفظشو بکنیم یه جل لحاظ معنا، یه خیلی عرض کنم که مطابقه با قواعد عربیت نیست. به این جهت پس اولا گفتیم قرینیت ندارد عدم تکرار منها، و اگر ما بخواهیم قرینه بگیریم و بگیم این قرینه میشد که منها ضمیرش به ما برمیگرده نه به چیز، این اشکال ادبیت رو داره. بنابراین پس فرمایش ایشون که میخواستن با این تعبیر با این ایراد بگن که و منها به انواع صحب بر نمیگردد تا معنیش بشد که اجور قضات مطلقا صحب است، برگشت به ما اصیب معنا شد که اجور قضات هم از اون مواردی است که اصیب از ولات ظلمه، پس به اعتبار اینکه از اموال ولات ظلمه است از این جهت اجرت حرامه. این نتونستیم این اعتراض ایشون استدلال رو بپذیریم. چه جوابی داده میشد برای این روایت؟ جوابی که میشه به این روایت بدیم برای استدلال که انواع از کنم که بله اجور قضات از انواع سخت است مطلقا، جوابی که میشه داد اینه که بگیم امام فرمود و منها، همون یعنی منها یعنی از انواع سخت، اجور قضات است. ولی کدوم قضات؟ قضاتی که در اون زمان بودن یه ویژگی داشتن، خاصیت و خصوصیتشون این بود که منصوب از قبل ولات ظلمه بودن. قضات موجود و مشتقل و اونایی که منصوب بودن اون وقت از طرف ولات، اینا بودن. آیا میتونیم این رو تعمیم بدیم بگیم اجور قضات با اینکه اونا این خصوصیت رو دارن این صحت هست ولو قضاتی که این خصوصیت رو ندارن؟ نمیشه این حرف رو زن. پس باید بگیم که این اشاره به همون قضات موجود در اون عصره. فرمود منها اجور القضات، یعنی این قضاتی که الان هستن، قضاتی هستن که از طرف ظلمه نصب شدن، متصدی شدن از قبل ولات ظلمه، این مراده. و چون اون قضات این خصوصیت رو داشتن، ما نمیتونیم این سخت بودن اجور را تعمیم بدیم به مطلق قضات ولو قضاتی که این ویژگی رو ندارن. این خود این ویژگی یک مطلب مهمی است. و اون وقت قضات موجود و اونی که در خارج بود همینا بودن که از طرف ولات ظلمه بودن، تعمیمش وجهی نداره. لااقل میگیم قدر متیقن، لااقل میگیم این روایت قدر متیقنش اوناند، اون قضاتی هن که منصوب از قبل ولات ظلمه هستند. پس ما نمیتونیم تعمیم بدیم بگیم هر قاضی در هر زمانی ولو قاضی عدل ولو منصوب از قبل حاکم عدل اجری که میگیره سقط است. یه همچه تعمیمی نمیتونیم بدیم. میگیم این ویژگی رو در اون زمان داشتن، شکی نداره. بنابراین ببینید اون ما با همون ویژگی مهمی که در اینها بوده میگیم مراد امام از این اجور القضات، یعنی قضاتی که الان موجوده، برای خاطر این که نمیتونیم اون تعمیم رو بدیم. یک ویژگی، یک فردی یه ویژگی خاصی داره که احتمال دارد این حکم برای اون جهت باشه. ما این رو بیاریم در یک فردی که اون ویژگی رو نداره، این رو نمیتونیم بگیم. لااقل عرض کردم قدر متیقنه. بنابراین پس قدر متیقن اون افرادن، تعمیم دادنش خلاف ظاهره. اطلاق رو منصرف میکنیم، میگیم قدر وقتی یه جای قدر متیقنی داشته باشد اطلاق دیگه نیست، اطلاق منصرف میشد به اون موره، دیگه اطلاق نمیمونه. توجه فرمودید؟ این جواب از این روایت. بنابراین پس این روایت رو هم نمیتونیم دلیل بگیریم بر این که اجور قضات حرام است. روایت دیگری بهش استدلال کردن، این روایت قبلا خوندیم، منتها برای این جهت آیون بهش استدلال میکنن، صحیحه عبدالله ابن سنان هست قبلا خوندیم، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین او فریقین. میگه از امام سوال شد از قاضی که بین دو قریه یا بین دو گروه قضاوت میکنه. یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، این از سلطان از والی رزق میگیره. فقال، امام فرمودن که ذالک سهد، اون چرا که میگیره سهد است. روایت یک از باب هشت از ابواب آداب القاضی، قبلا خوندیم این روایت را. اونجا که ما خوندیم از این جهت استدلال شد که یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، به اعتبار این بود که ارتزاق از بیت المال میکنه، از اون جهت بهش استدلال کرده. آیونی که در اجور بهش تمسک میکنن میگن این که میگه علی القضاء یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، یعنی در مقابل قضا، این دیگه ارتزاق از بیت المال نیست، این اجر اجرته، در مقابل کار قضایش رزق میگیرم، یعنی اجرت میگیرم. از ظهور علا که آوردن یعنی مقابله رو میرسونه، در مقابل قضاوتش رزق میگیرد، اینو اجرت میگیره. پس یحمل لفظ الرزق به الاجره به اعتبار علل قضا، بنابراین گفته اجرت میگیره، در مقابل کار قضایش پول میگیره، حالا این پول رو خرج رزق میکنن، اینجور استظهار میکنن. بنابراین پس امام فرمود ذالک سخت، یعنی اجرتی که میگیره، این پولی که به عنوان اجرت میگیره این سخت است. به این دلیل با این قرینه میگن پس اجرتی که قضات میگیرن جایز نیست، حرام است، به اعتبار این که مثلا چون همون کار قضا واجب است در مقابلش نمیشه، امام فرمود این اجرت حرام است. جوابی که اینجا داده میشد، باز اینجا همون زمینه رو در خود روایت آورده که یأخذ من السلطان، باز اینجا نمیتونیم بگیم من السلطان، از هر سلطانی و در هر زمانی، یأخذ من السلطان یعنی از اون سلطانی که در اون زمانه، اون اشاره به همون موجودین در عصر امام هست. یأخذ من السلطان از اون سلطان قاصب که ظلمه هستن، از اونا بفرمود همون اجرت، در مقابل قضاوتش اجرت میگیره. امام فرمود ذالک سهد، سهد هست یعنی شاید، معنای سهد بودنش این است که چون از والی ظلمه میگیره سهد هست، توجه فرمودن، نه اینکه چون اجرت میگیره، و نه اینکه اجرت گرفتن برای قضا مراد بوده، اجرتی که یأخذ من السلطان، و اونو خب با قرائن روایت دیگه هم که داریم که والی ظلمند و مالک نیستند و تصرفاتشون جایز نیست و اموالی که ازشون گرفته میشه حرام است، یکشم قضات هم که میگیرن حرامه. پس بنابراین اینم با این قرینه دلیل برای مطلب ما نیست. پس عمده دلیل برای کسانی که میگفتن در مقابل قضا اجرت جایز نیست بگیرن، یکی همون بود که چون قضا واجب است، وجوب چیزی بر انسان با اخذ اجرت تنافی داره، یا قصد اخذ اجرت با قصد قربت تنافی داره که قبلا گفتیم، و یا این روایات، عمده دلیل همینا بود. وقتی ما این دو بخش استدلال رو پاسخ دادیم، جواب دادیم، پس دلیلی برای من نداره که بگیم نمیشه به این دلیل جایز نیست اجرت بگیره، دلیل نداریم. برای ما میموند چی؟ میموند اصل. عمل انسان یه کاری که میخواد بکنه محترم است. قاضی داره قضاوت میکنه، فعلی انجام میده. عمل انسان محترم. این عمل که انجام میشه طرف ازش انتفاع میبره. عملی نیست که غیر انتفاعی باشه. اون طرف هم از این عمل وقتی ما قضاوت کردیم، قضاوت شد به اینا، فصل خصومت شد. چه انتفاعی بالاتر از این؟ پس فعل از چیزهایی است که برش انتفاع هست. عملی که میشه دیگران ازش انتفاع میبرن. خود عمل محترم است. شرایط اجاره هم داره. فرض ما این است که تمام شرایطی که در باب اجاره گفته شده برای اینجا برای مجر و مستأجر همه موجود است. دلیلی هم بر منعش که این اجاره باطل است دلیل نداریم. خب وقتی در عمل عملی است محترم میتونه در مقابلش مزد بگیره، اون طرف هم انتفاع میبره، تمام شرایط اجاره هم داره، آیا اخذ اجرت جایز است یا نه؟ اصل جایز. اصل است که من این ندارم. این یک اصل. علاوه اطلاقات ادله اجاره، اطلاقات ادله اجاره میگه هر جا عرض کنم که شرایط اجاره جمع شد اجاره صحیح است، اطلاقات میگیردش، مگر این که منعی باشد. وقتی ما ادله من رو برطرف کردیم، پس هم اصل دلالت بر جواز داره، هم اطلاقات ادله اجاره اینجا رو میگیره. بنابراین میگیم که به طور مطلق اقوا این هست که اخذ اجرت در مقابل قضا جایز است، چه این که بر انسان بر قاضی واجب عینی باشد یا واجب کفایی، اهم از این که فقیر باشد، احتیاج داشته باشد به اعاشه، یا نه کفایت مالی دارد از جای دیگه میتوند تأمین کنه ولی در مقابل قضاوتش مزد میگیرد، اشکالی نداره. این دلیل اینجا. خب یه بحث پیش میاد، این که امام رضوان الله تعالی علیه با اینکه از نظر ایشون همیشه معلوم است در کتابهاشون، ایشون مثلا اخذ اجرت در مقابل واجبات رو ایشون منعی قائل نیستن، جایز میدونم. عرض کنم که جهات دیگری که مثلا استدلال شده به این روایات، شک ندارد که امام این روایات رو حملش میکنن بر همون قضات منصوب از طرف وانیان جور. با اینکه نظر استدلالات استدلالاتی نیست که امام بر اساس مبانی فقهیشون این استدلالات رو بپذیرن، در این حال چه شده که امام شدن جزء اون کسانی که قائل هستن به عدم جواز مطلقا، منتها نه از باب تمامیت ادله، از باب احتیاط. وجه فرمایش امام، شبهه‌ای که امام دارن که در اینجا احتیاط میکنن، اون شبهه چیه؟ که تعبیر امام این بود که الاحوت الترک، بله، اما اخذ جول من المتخاصمین او احدهما فالاحوت الترک حتی مع عدم تعین علی، حتی اونجایی که واجب عینی هم نیست، واجب کفایی است، من به الکفایه هست، کسی دیگه میتونه قضاوت کنه، زمین نمیمونه، این اومده تصدی کرده امر قضا را، واجب کفایی است. در این حال فرمود احتیاط این است که نگیره، اجرت نگیره. این وجهش چیه؟ به نظر میاد که وجه احتیاطی که امام میکنن، شبهه‌ای در ذهن مبارکشون بوده. اون شبهه از بعض استدلالاتی که مرحوم صاحب جواهر آورده از این شبه از اونجا سر میزنه. مرحوم صد جواهر گفتیم قبلا، ایشون هم جزء کسانی است که قائل است به عدم جواز ارتزاق از بیت المال به نحو مطلق و عدم جواز اخذ اجرت در مقابل قضا به نحو مطلق. هم ارتزاق رو جایز نمیدونه مطلقا و هم اجرت رو جایز نمیدونه. فقط ایشون میگه که بله اگر فقیر باشه، مثلا یک قاضی هست که اگر بخواد پول نگیره گرسنه است، زندگیش میمونه، این میتونه بگیره، اما نه از باب اینکه قاضی است، از باب اینکه فقیر است. فقیر میشه میتونه از بیت المال اعاشه بکنه به عنوان احد الفقرا که میتونه تحت عرض کنم که چیز بیت المال قرار بگیره، مصرف بیت المال قرار بگیره. از اون با به ما هو فقیرون نه به ما هو قاضی. قاضی حق ندارد اجرت بگیرد یا ارتزاق بکند. در مقابل قضاوتش ارتزاق هم جایز نیست. ولی اگر فقیر است، از بابی که فقیر است، هر فقیری رو هر شغلی داشته باشد، فقیر باشه بیچاره باشد، از بیت المال بشه. نظر مرحوم صاحب جواهر اینه. اگر شما مراجعه کنید در جلد 22 جواهر، عرض کنم که صفحه 122 در کتاب و تجاره است، اونجا ایشون این بحث رو عنوان میکند که قضا در مقابل قضا پول گرفتن چجوره و اونجا غالب عدم جوازه. چند تا استدلال، 4 تا دلیل میارد، یک بچه اعتبارم تأیید میاره. استدلال اولی که اونجا صاحب جواهر میارد اینه، ایشون فرمود بر این که لأنهو وچه این که میگیم جایز نیست قضا برا قضاوت اجرت بگیره، لأنهو من مناسب سلطان، چون قضاوت از مناسب سلطان عدله. خب سلطان عدل پیغمبر گرامی اسلام بوده، این از مناسب سلطان است. بعد یک خصوصیتی اضافه میکنه، الذی، اون سلطانی که امر الله تعالی به ان یقول، به اون سلطان خداوند فرموده به مردم بگو قل لا اسألکم علیه اجرا. پس قضاوت از مناسب سلطان است، اون سلطانی که خداوند بهش فرمود به مردم بگو قول لا اسألکم علیه اجرا، من برای این کارم از شما اجر نمیگیرم، این مال خود پیغمبر. و اوجب تعصیبه، خداوند واجبم کرده دیگران را که شما هم تعصیب پیغمبر بکنید. اون آیه که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. آیه قل لا اسألکم علیه اجرا در سوره انعام هست، آیه 90. اون لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه در سوره احزاب سوره 33 آیه 21. پس از این استفاده میشه که پیغمبر نبود پول بگیره، دیگران هم تعصیب او واجب است بکنن، پس هر کس قاضی شد نباید پول بگیره. این استدلال اولی است که مرحوم صاحب جواهر. یه بخش از استدلالشون شد تمام نباشه، اونجایی که فرمود الذی امر الله، خدا امر کرد به اون سلطان که به مردم بگو لا اسألکم علیه اجرا. این لا اسألکم علیه نه برای قضاوت من پول نمیگیرم، این در امر تبلیغه، در تبلیغ رسالت که از طرف خدا مأمور هست که مردم رو دعوت کند به دین اسلام، در ابلاغ نبوت ابلاغ رسالت، بیان دین، توضیح دادن احکام، دعوت کردن مردم به سوی اسلام، برای اون تبلیغ رسالت پول نمیگیره. اونی که خداوند بهش امر میکند که فاستع بما تؤمر، بعد از این که 3 سال پیغمبر بعد از این که منصوب شده بودند به نبوت، مخفی مأمور به اظهار نبودن، خودشون به دین خودشون عمل میکردن. امیرالمؤمنین و خدیجه خاتون هم ایمان آورده بودن، نماز میخوندن جماعت، همین 3 نفر، و دعوت مأمور به دعوت نبود. بعد از 3 سال این آیه اومد که فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فاستع صد شکافتنه، چیزی رو که میشکافن مغزش پیدا میشه، آشکار میشه، اینو کنایه میگیرن از آشکاری هر چیزی. فاستع یعنی آشکار کن امر دعوت دو، ما تؤمر که همون تبلیغ رسالته، اینجا فرماد آشکار کن، برو دعوت کن. اونجا یا ایها المدثر قم فانذر، بلند شو انذار بکن. در سوره هود فاستقم کما امرت، بالاخره همش امر به تبلیغ، مأمور شده به تبلیغ. فرماد در مقابلم بگو من برای این تبلیغ و این مأموریت و این تحمل مشقت هایی که میکنم مزد نمیخوام. این نمیتونه مربوط باشه با اونجایی که پیغمبر میشینه قضاوت میکنه، بگه من در مقابل قضاوت هم چون خدا فرموده مزد برای تبلیغ نگیر، اینجام پول نمیگیرم. این مناسب نیست. ولی همون صدر استدلال ایشون که انه من مناسب سلطان، شبهه اینجاست. اونی که در ذهن مبارک امام بوده لعل اینه که این یکی از مناسب الهی است، قضاوت. خداوند این منصب رو تفویض کرده به پیغمبر، حتی میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون. خداوند قسم میخوره، لا نینجور نیست، قسم به خدای تو، لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. اینا ایمان ندارن تا وقتی که تو رو در اون مشاجراتی که بینشون پیش میاد حکم قرار بدن، مرافعاتشون رو بیارن پیش تو. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، هر قضاوتی میکنی در ذهنشون اصلا اظهار نارضایتی هم نکنن، و یسلمو تسلیما، در مقابل قضاوت تو باید تسلیم باشن. اینم در سوره نساء آیه 65 که خداوند فرمود از این منصب رو تفویض کرده و فرمود مردم ایمان ندارن مگر اینکه بیان پیش تو، قضاوت در مرافعاتشون تو باید قضاوت کنی، وقت معنیش این باشد که قضاوت بکن و پولم بگیر. این مناسب نیست. عرض کنم که یک منصب الهی تفویض شده به پیغمبر، مردمم مأمورن که بیان به پیغمبر مراجعه کنند. این از باب مناسبت حکم و موضوع میگیم میرسوند که باید این کار مجانی باشه، قابله برای این که در مقابلش اجرت گرفته باشه نیست. این شبهه توجه فرمودیم. خداوند یک منصب الهی رو تفویض کرده به پیغمبرش و از او خواسته است که بین عباد، بین تحکم بین الناس، به ما اراک الله، به ما انزل الله حکم کن. مردمم مأمورن بیان پیش تو، اما وقت پولم بگیر ازشون. این مناسبت نداره. لذا این شبهه است که بگیم این منصب از مناصب الهی است، تفویض شده به پیغمبر. امیرالمؤمنین هم به شورای فرمود قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی یا شقی. اینجا جایگاه پیغمبر و وصی پیغمبره. بنابراین از باب مناسبت حکم و موضوع میفهمیم این کار باید مجانی باشه. بله؟ نه، چرا؟ منصب کسی لیاقت داشته باشد و این منصب بشیند که خیلی جایگاه عظیمی است. بله گفتیم قبلا که خطره عظیم. بله حالا بنابراین لعل شبه همینه که اینم که امام نظر مبارک امامی که یهم فرمود احوت اتک، این اون روحیه خاص خود امامه که از یه چیزی اگر حالا اجازه بدید ما این راه بگیم بعدم فرمایش شما رو گوش میکنیم. امام در روحیات اگر از یه چیز خوششون نمید یه اخمه میکرد، یه تشری میزد. همین آورم کوتاه‌ترین جمله اینجا هم که امام یه با اینکه نظر امام رو میدونیم، استدلالاتی که هست هیچ کدام امام قبول ندارن این استدلالاتی که شده، اما یهو بفرماد الاحوت الترک، حتی در اونجایی هم که برای انسان واجب نیست، متعین نیست براش. یه وقت تو همین مسجد اعظم اواخر بود که دیگه بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی اومده بودن امام تو مسجد اعظم تدریس داشتن، مرحوم حاج آقا مصطفی گاهی تو در صحبت میکرد آزادش. خب عالم بود، فاضل بود، صحبتی هم که میکرد صحبت خیلی پخته متین، نوعاً آیون دیگه از صحبتهایشون استفاده میکرد، ولی خب کم صحبت میکرد. یه اشکالی کرد تو درس، گفت حاجا عنایت بفرمایید، یه سکوتی جلسه رو گرفت، مطرح کرد حرفش. امام یک کلمه فرمود چرا بی مطالعه حرف میزنی؟ چرا بی مطالعه حرف میزنی؟ ایشون در جواب گفت که نخیر مطالعه کردم. فرمودن دیگه بدتر. دیگه بدتر یعنی تا حالا میگفتی مطالعه نکردی، میگی مطالعه کردم معنیش میشه یعنی نفهمیدی. فرمودن بدتر، رد شد. امام نظرشون اینجور بود، خیلی سریع از اگر از یه چیز خودشون نمید یه اظهار حتی یه اخم گاهی میکردن رد میشدن. من به نظرم میاد این از اون موارده که امام یه اخمی کرده، خوشش نمی آمده از که قاضی رو مسند پیغمبر از مناسب نبی بیشینه در مقابل پول بگیره. این شبهه فرماد الاحوت الترک. حالا آیا ما میتونیم از این شبهه فرار کنیم، این شبهه رو جواب بدیم یا نه؟ انشاءالله بحث فردا. صلی الله علیه و سلم.